چشماتون رو ببندید و تصور کنید همسایه‌ای دارید که شغلش بازاریابیه. هر روز صبح با یک کچلوار تمیز و شیک و یک کیف در دست از خانه خارج میشه تا به چند تا شرکت برای معرفی چند تا محصول سر بزنه. زودتر از شما از خونه میره بیرون، شبم دیرتر از شما به خانه برمیگرده و هر شب شما با خودتون فکر میکنید که خدا رو شکر که من جای این بازاریاب پرکار نیستم. اما امروز روزگار عوض شده. در مورد بازاریابی شبکه‌ای از این کاوشگر بشنوید. خب امروز دیگه کت‌شلوارها و کیف‌های شیک جزو ابزارهای اصلی یک بازاریاب متخصص به حساب نمیان. امروز یک کامپیوتر شخصی جای همه این اتفاقات رو در زندگی یک بازاریاب گرفته. یعنی بازاریاب‌هایی هستن که چند ساعت در روز زمان صرف بازاریابی شبکه‌ای می‌کنن و بسیار هم در کار خودشون دقیق عمل میکنن و موفق هستن. اما بازاریابی شبکه‌ای هرچند عنوان شبکه رو به دنبال داره، فقط محدود نمیشه به بازاریابی که بر روی شبکه‌های کامپیوتری انجام میشه، بلکه شبکه و شبکه‌سازی در بازاریابی خودش یکی از تخصص‌ها و توانایی‌هاست که یک بازاریاب میتونه بهشون دست پیدا کنه. اینها و خیلی مسائل دیگر امروز در کاوشگر. کاوشگران جوان برنامه کاوشگر، خانم ها ملیحه رشیدی، عارف موسوی و نازنین علیدادیانی کاوش‌های رو برای ما مهیا کردن که در فرصت مناسب خواهیم شنید. تا لحظات دیگر محسن رسولی در استودیو حاضر خواهد بود تا حاصل پژوهش‌هاش رو با ما به اشتراک بگذاره. و من سیاوش عقدایی دو گفتگو تقدیم حضور شما میکنم با آقایان افراسیابی و سلیمی مدرس دانشگاه. یک بار دیگه تکرار میکنم، اگر دلتون میخواد نقطه نظراتتون رو به دست ما برسونید میتونید پیامک ارسال کنید به 3881. پیامک هایی که ارسال میکنید امروز به برنامه کاوشگر در برنامه پنج شنبه شما و کاوشگر مورد بررسی قرار خواهند گرفت. خب این برنامه کاوشگر رو من سیاوش عقدایی و همراه محسن رسولی که همین الان به استودیو رسیده تقدیم حضور شما میکنیم. محسن سلام، خوش اومد.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت تمام شنوندگان عزیز کاوشگر.
چه خبر امروز؟
خب شما تا حالا پرزنت شدی؟
پرزنت؟ پرزنت خیلی شدم ولی پرزنت نه، این اصطلاح کساییه که توی شبکه‌های خاصی کار میکنن.
بله این اصطلاحی که از حالا شرکت‌های هرمی اومده، ولی خب در بازاریابی شبکه‌ای هم الان خیلی کاربرد داره و دیگه حالا چون اونجا مصطلح بوده اینجا هم استفاده میشه. اما تفاوت دارن بازاریابی شبکه‌ای همون نتورک مارکتینگ با شرکت‌های هرمی.
بله فارسیش هم میشه اینکه آیا تا حالا چیزی به شما معرفی شده؟
بله
به خاطر همینه که ما فارسیشو به کار نمیبریم چون نمیرسونه اون مفهوم.
آره دیگه هم پرزنت بهتر اصلا هست. خب تفاوتاشون بگم خدمتتون که بله بازاریابی شبکه‌ای اصلا ببینید کمیسیون تجارت فدرال آمریکا یا FTC اومده تعریفات مجزایی برای هر کدوم اختصاص داده. مثلا بازاریابی شبکه‌ای یا نتورک مارکتینگ تعریفش اینه: یک شیوه فروش که در اون کمپانی‌ها محصولات خودشونو بدون تبلیغات و بدون واسطه به فروش میرسونن و مشتریان بعد از اینکه اون محصول رو خریداری میکنن در صورت تمایل، این مهمه، در صورت تمایل میتونن محصولات کمپانیشون رو، اون کمپانی که ازش جنس خریدن رو، بازاریابی کنن و سود بگیرن و شرکت هم از فروش محصولات اولیه‌اش سود میبره هم از اون بازاریابیه، اما بله. مشتری فقط از اون سودی که به شرکت وارد میکنه بخشی هم به خودش اختصاص پیدا میکنه. شرکت هرمی که حالا میگن آدمیابی شبکه‌ای در مقابل بازاریابی شبکه‌ای، محصول وجود نداره یا اگه وجود داشته باشه چیزی نیست که قابل فروش باشه. مثلا یک چیز حتی از اون قیمت رو با خیلی قیمت بالایی در نظر میگیرن، فقط هم بین اعضای خود اون شرکت هرمی قابل مثلا خرید و فروش هست و همین. تفاوتشون
یه جور دیگه اگه بخوایم به این مسئله نگاه بکنیم، در واقع شرکت های که از بازاریابی شبکه‌ای استفاده میکنن کارشون اینه، خیلی ساده بگیم، کالای رو بدون واسطه به شما میفروشن، از شما خواهش میکنن که این کالا رو اگر که بهش علاقمند هستید به کسان دیگری بفروشید. اگر شما بتونید این کالا رو که خودتون مصرف کننده هستین اصلا ولی ببرین به 4 نفر دیگه بفروشین، سودی بهتون تعلق میگیره و اگر اونها رو بتونید مجاب کنید که اونها هم بفروشن، از محل سود اونها هم به شما سودی تعلق میگیره. یعنی زنجیره وار، اگر شما زیر مجموعه های زیادی داشته باشید و بتونید خیلی عظیمی از آدم ها رو متقاعد بکنید که این کالا رو بفروشن، از مبلغ سود اونها به شما درصدی خواهد رسید. اینو بهش میگن بازاریابی شبکه‌ای. از وقتی هم که اینترنت و کامپیوتر و اینا اومد، کلا اصلا این اوضاع احوال بازاریابی شبکه‌ای در دنیا متحول شد. با کاوشگر همراه باشید تا ده صبح.
فرصت، سرمایه انسانی، نیروی جوان و خلاق،
مهندسین جوان ایرانی موفق به ساخت دستگاه،
ابتکار، اختراع، فناوری اطلاعات و فناوری ارتباطات. کاوشگر.
بله، خب محسن، یه ارتباط تلفنی داریم با آقای دکتر افراسیابی، مدرس دانشگاه.
بسیار عالی.
بله آقای دکتر افراسیابی، سلام، صبحتون بخیر.
سلام علیکم، روز شما بخیر، ان شاء الله خوبی رو سپری کرده باشید.
متشکرم، خیلی ممنونم. آقای دکتر افراسیابی، در مورد بازاریابی شبکه‌ای صحبت میکنیم. یه توضیح خیلی ساده‌ای در مورد اینکه چی هست ارائه کردیم به مخاطبان کاوشگر. از شما میشنویم که از کجا متولد شد و تا امروز چه مسیری رو برای رشد پیموده.
بله، ببینید، در هر حال بازاریابی شبکه مبتنی است بر این حلقه های اجتماعی و ربط هایی که ایجاد میشه تو فضای اجتماعی و در حقیقت از شبکه‌ای و به شکل هرمی کار بازاریابی انجام میشه. حالا جدا از این که این بحث در فضای مجازی باشه یا نباشه، مهم این هستش که ما شاهد یک نوع شگرد های شبکه سازی و در حقیقت از طریق شبکه سازی اجتماعی و پیگیری رفتا و اتصالات مربوط به حوزه شبکه این نوع بازاریابی شکل میگیره. خب اصل کار به هر حال مشخص هست، اما اون چیزی که یک مقدار گاهی نگران کننده است، ببینید، گاهی اوقات ما فکر میکنیم که خب ما داریم یک کالای رو میفروشیم و از طریق تشکیل شبکه‌های اجتماعی یا دقیقاً رابطه و اتصالاتی که ما خودمون با فضای دوستان، با فضای آشنایان داریم، در شبکه‌های حقیقی یا از طریق شبکه‌های مجازی که ارتباطات ما رو توسعه میده به کسانی که حتی نمی‌شناسیم و کسانی که بعضی وقتا برای اولین بار هست باشون روبرو میشیم، از طریق رابطه و اتصالات که از طریق فضای مجازی فراهم میشه، اون چیزی که اتفاق میفته این هستش که به هر فرد از محل فروش و محل بازاریابی یک سودی رو به دست میاره. و در اینجا چه چیزی رو داره میده که این سود رو به دست میاره؟ در فضای آشنایان یا در فضای شبکه‌های اجتماعی واقعی، در فضای غیر از فضای مجازی، او داره سرمایه اجتماعی خودش رو به حراج میگذاره، سرمایه اجتماعی خودش رو به فروش میگذاره تا سرمایه اقتصادی کسب بکنه. و اینجور دست که ما فکر کنیم که اون فقط یک چیز رو به دست میده، اون چیزهای زیادی رو هست که از دست میده. یک مسئله. مسئله دوم، در هر کشوری، در هر اقتصادی، اون سرمایه ارزشمندی که از محل تولید به دست میاد، حالا این تولید میتونه تولید محصول باشه، میتونه تولید فکر باشه، میتونه تولید اندیشه باشه، و امروز در جهان یکی از شاخهای بسیار مهم مدیریت دانش هست، تولید فکر هست، تولید اندیشه هست، که اینها خودش یک سرمایه حساب میشه و خیلی از کشورها، خصوصا مثلا ژاپن، یک بخش عظیمی سرمایه‌گذاری میکنه روی مدیریت دانش. خب اینجا در فضای شبکه‌های اجتماعی و شبکه سازی استفاده میکنن برای تولید دانش، تولید خلاقیت و تولید فکر، مدیریت دانش، مدیریت خلاقیت، و به این شکل هستش که الان در اقتصاد جهان شما میبینید که این کشورها روز به روز ثروتمندتر میشن. ما اگه یک کشور یا یک جامعه اومد فقط شد توزیع کننده، شد فروشنده، اومد بعد خصوصا اگر بشه فروشنده یا مثلا فرض کن بازاریاب محصولات و کالاهایی که متعلق به خودش نیست، یا مثلا میبینید بعضی از وقتا تو این بازی‌های ظاهرانه‌ای به شکل شبکه‌ای، این بازاریابی در کنار بازی داره رشد میکنه و همین منطق بازاریابی شبکه‌ای در کنار بازی، پای بازی رشد میکنه، فرد داره چیزی میفروشه که اصلا مجازی، اصلا وجود خارجی نداره. در دنیای مجازی ما هم داریم، یعنی یک پولی که مجازی، اصلا وجود خارجی نداره. فرد بازاریاب اون موقعیتی که در یک بازی رایانه‌ای داره، پولی که مثلا اعتبار کردیتی که داره، میاد این رو از طریق شبکه‌ای به دیگران میفروشه، او به فرد دیگری میفروشه، و الان در فضای مجازی برخی از کردیت ها، اعتبارات باز فروخته میشن که اساسا مجازی هستن. یک فردی میاد مثلا یک صفحه رو که لایک بالایی داره اینو به فروش میذاره از طریق فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی. این اصلا واقعیت حقیقتی وجود نداره. اینها اتفاقاتی هست که میفته و اون چیزی که نگران کننده این است که برای ما هیچ سرمایه‌ای ایجاد نخواهد کرد. ما داریم سرمایه خودمون رو داریم از دست میدیم. ظاهرا هم ممکنه اینطور باشه که فرد داره یک سرمایه به دست میاره، اما این فرد داره سرمایه اجتماعی خودش رو از دست میده. مهمتر از اون که سرمایه های اجتماع رو در حقیقت داره به حراج میگذاره و نمیتونیم ما از این مسیر به اون رشدی که مد نظر هست برسیم. ما یک ایرانی میخواد، ایران سربلند، ایرانی که علم و اندیشه در اون به کمال برسه. این مسیر فقط و فقط از مسیر تلاش برای مدیریت دانش، تلاش برای تولید محصولات، از این مسیر هست که به دست میاد. و اگر مسیر دیگر غیر اون این مسیر طی بشه، واقعا آینده نگران کننده خواهد بود در کل کشورم.
ولی آقای افراسیابی، خود بازاریابی شبکه‌ای به عنوان یک مفهوم عام که رد نمیشه.
بله ببینید، من اتفاقا این پیمایشی در مورد شبکه‌های اجتماعی انجام داده بودم یک موقع. حالا فرض کنید همین شرکت‌هایی که در داخل کشور وجود دارن، یا مثلا فرض بکنید که بعضی از افراد که به دنبال کار هستن میان، حالا اون محصول میتونه محصول خوبی باشه. یعنی من مثال‌هایی زدم از محصولات مجازی یا بازی‌های رایانه‌ای غربی که در کشور الان داره با همین منطق بازاریابی شبکه پیش میره. این مثال‌ها رو زدم، این وجه منفی رو بیشتر گفتم. در وجه مثبتش هم ما همون ببینید، شبکه اجتماعی یا بازاریابی شبکه‌ای یک مفهوم عمومی است، میشود خیلی خوب ازش استفاده کرد، کما که ژاپن این کارو کرده، رومانی این کارو کرده، حتی قنا اومده از شبکه اجتماعی استفاده کرده، استفاده مناسب چه در حوزه بازاریابی. ما یکی از اصلا بحثایی که داریم، بحث در حقیقت غیر از بحث مارکتینگ هستش دیگه، بحث سوشال مارکتینگ هست، بازاریابی شبکه‌ای هست. سوشال مارکتینگ یکی از موضوعات خیلی مهم است که الان در جهان داره پیش میره. اینها متناظر با پشتوانه خودش، یعنی اگر سوشال مارکتینگ بازاریابی شبکه‌ای اومد در کنار فروش محصولاتی قرار گرفت که محصولات اصل محصول مناسب هست یا محصول واقعا وجود داره، یا نه ممکنه محصول خودش اندیشه باشه. یعنی ما بازاریابی میکنیم یک فکر رو، یا مثلا یک کانتنت. یک از صنایع جدید و اتفاقات جدیدی که در جهان شبکه‌ای و در جامعه شبکه‌ای امروز جامعه شبکه‌ای که کاستل ازش یاد میکنه اتفاق افتاده، اینه که ما بحث کانتنت رو داریم و تولید محتوا رو داریم. خود کانتنت مارکتینگ باز یه بحثه، بازاریابی محتوا در شبکه‌های اجتماعی. این محتوا الان خیلی از کشورهای شما پیشرفته رو دارید میبینید، اینا چیکار میکنن؟ من یک محتوا تولید میکنن، اون محتوا رو بازاریابی میکنن و از محل محتوا درآمد دادن. این کار اتفاقا خوبه. بنابراین ما میتونیم اگر خوب استفاده کنیم از جامعه شبکه‌ای و شبکه‌های اجتماعی و بازاریابی شبکه‌ای در رویدادهای جدیدی که در جهان داره اتفاق میفته، یعنی یکی بحث کانتنت مارکتینگ هست، بحثی که در دل سوشال مارکتینگ تعریف میشه، یه بحث نالج منیجمنت مدیریت دانش، خود مدیریت دانش الان دانش خرید و فروش میشه، بازاریابی شبکه‌ای میتونه بیاد در کنار نالج منیجمنت قرار بگیره و با این موضوع تاکید بشه و عجین بشه که در خیلی از کشورها شده. و اون وقت شما یک کشور میبینید که پیشرفت میکنه، این کشور فروشنده فکر، فروشنده ایده به سایر کشورها و ناخودآگاه هم فضای فرهنگی و هم فضای فکری جوامع دیگر رو هم تاثیر میکنه.
متشکرم، ممنونم آقای افراسیابی، ممنونم از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید. آرزوی سلامتی میکنم برای شما و خدا
نگهدار. سلامت باشید، خدا نگهدار، خداحافظ باشید.
من یک کاوشگرم که کاوشامو با شیوه های متفاوتی به گوش شما میرسونم. ویدیو، شبکه های اجتماعی، خبر، سینما، با من باشید در کاوشگر جوان. هر گوشه از پارک، خیابون، مهمونی‌های خانوادگی افرادی بودند که کاغذ در دست سعی می‌کردند برای خودشون زیر مجموعه پیدا کنند. بله، منظورم همون ماجرای شرکت‌های هرمیه که برای خیلی‌ها به کابوس تبدیل شد.
رفیقای دوران سربازیمون به اون زنگ زد، خب تعریف کردن که یه کار پیش اومده، پولش هم خوبه، کارش قانونی و اینجور. پشت تلفن اینجوری بود دیگه.
ظاهراً بازاریابی شبکه‌ای یا نتورک مارکتینگ خیلی به ماجرای شرکت‌های هرمی نزدیکه.
یکی از بهترین فروشندگان مالن فرگسن معتقد است که باید حد و مرزهای موفقیت نتورکینگ را به فراموشی سپرد، چون بر اساس اعتماد، ارتباطات و کمک به موفقیت دیگران بنا شده است.
اما واقعا همینطوره؟ آیا بازاریابی شبکه‌ای با شرکت‌های هرمی تفاوت داره؟
وقتی شما شانستان را با دیگران قسمت می‌کنید، با آنها را به تجارت وارد می‌کنید، هر بار که آنها پاداششان را دریافت می‌کنند، شما هم پاداش می‌گیرید.
شرکت هرمی شرکتی است که به اعضایش حق کمیسیون می‌دهد تا افراد جدید را وارد کنند. شرکت‌های هرمی محصولی را نمی‌فروشند و پول‌های مشتریان را در یک جا جمع می‌کنند و با آن کاری انجام نمی‌دهند. این شرکت ها در اکثر کشورهای دنیا از جمله ایران غیرقانونی هستند، چون در ازای جذب افراد پول میدهند به طور اجتناب ناپذیر فرو خواهند پاشید و وقتی هرم فرو پاشی کند به جز عده‌ای که در بالای هرم هستند همه دست خالی میمانند یا به عبارتی پول خود را میبازند.
یه نحوه اسم کلاهبرداری شده.
بله درست. شرکتیه که به اسم کار دولتی شما رو دعوت میکنن و استراتژیشونه، یعنی کار دولتیه، شما میایید به 5 روز بعد اطلاعات گیری کنی، شما میگن که این ثبت نام این شرکت 5 روز طول میکشه، شما مرخصی بگیرید کارتون انجام بدید، خالی کنید وقت بتونه که 5 روز در اختیار شرکت بشه.
میگویند داشتن محصول قانونی بودن شرکت را تعیین نمی‌کند. بعضی از شرکت‌های هرمی برای ردگم کردن خود کارشان را نوعی بازاریابی شبکه‌ای معرفی می‌کنند و محصولی را در پلان خود قرار می‌دهند، اما هدفشان فروش محصول نیست.
25 سال پیش چیزی به نام فروشگاه‌های زنجیره‌ای وجود نداشت، اما در اواخر سال 1990 به یک تجارت 700 میلیارد دلاری در کل جهان تبدیل شد.
اما در کشور ما قانونی یا غیرقانونی بودن یک شرکت بازاریابی شبکه‌ای را وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص می‌کند. عارف موسوی، کاوشگر جوان.
خب سپاسگزارم از اینکه همچنان با کاوشگر همراه هستید. محسن، وقتی که یک تولید کننده ای میاد کالای خودش رو از طریق بازاریابی شبکه‌ای به فروش میرسونه،
بله،
در واقع فرض میکنیم که کالایی هست و ارزش فیزیکی داره، مثلا یه لباسه، یه خودرو،
در بازاریابی شبکه باید باشه،
بله،
در هرمی،
در هرمی وجود نداره، بله. وقتی که میاد این کارو میکنه، در واقع داره سود جابجایی رو توزیع میکنه بین آدمای زیادی،
درست.
که این آدمایی که داره سود بینشون توزیع میشه دیگه نمیتونن از همه سود توزیع برخوردار باشن. مثلا اگر محسن رسولی این خودکار رو به فروش برسونه از طرف من تولید کننده، درسته که همه سود عاید اون میشه، ولی این به شرطیه که محسن رسولی مستقیما با تولید کننده در ارتباط باشه. اگر بین محسن رسولی دو نفر دیگه باشن، یعنی که اونها محسن رو به این سیستم معرفی کردن، نمیتونه همه سود رو به دست بیاره.
دقیقاً.
به خاطر همین یه سری منتقدینی وجود داره در این رابطه، میگن که اگر که تمام سود توزیع آید یک بنگاه توزیع کننده، یک بنگاه اقتصادی توزیع کننده بشه، اون بنگاه اقتصادی تعریف جامعه بنگاه اقتصادی رو پیدا میکنه، دیگه میدونه که میتونه بیاد روی این ایده توزیع سرمایه گذاری کنه، پرسنل رو جذب کنه، ساختار و سیستم ایجاد کنه، این ساختار و سیستم رشد بده که در آینده بتونه درآمد بهتری داشته باشه. ولی کافیه اون بنگاه به این نتیجه برسه که نه، او تنها توزیع کننده نیست، یا حداقل توزیع کننده دست اول نیست، و خیلی اتفاقات بد بیفته. اینجا اونجاست که ما مثل برنامه فوتبال میرسیم به اینکه همه جا دلالی بد نیست و دلالی ساخت یافته و واسطه گری ساخت یافته صنعت رو رشد میده.
اصلا فلسفه پشت این بازاریابی شبکه چیه؟ یک ایده به نام ایده اهرم زدن که توسط جی پول گتی، که ایشون ثروتمندترین مرد آمریکا در سال 1957 بوده، در واقع پشت این بازاریابی شبکه وجود داره. ایشون میگه چی؟ میگه من ترجیح میدم که از 1% تلاش 100 نفر استفاده کنم تا اینکه بیام از 100% تلاش خودم استفاده کنم. و این ایده بازاریابی شبکه‌ای در روسیه مثلا چجور راه میفته؟ یک شرکت دوچرخه سازی در روسیه میاد میگه که مشتریان من به جای پرداخت 50 روبل برای خرید یک دوچرخه بیان 10 روبل پرداخت کنن، اما به جاش بیان 4 تا مشتری دیگه بر من پیدا کنن. و این میاد خیلی پا میگیره در روسیه و پیشرفت میکنه تا جایی که مثلا در حال حاضر هر هفته 150 هزار نفر از مردم دنیا به بازاریابی شبکه‌ای میپیوندن که این رقم حالا مثلا درصدش در کشورهای مختلف متفاوته. مثلا در امریکا، استرالیا، آفریقای جنوبی 2% جمعیت مشغول بازاریابی شبکه‌ای هستن، این جمعیت شاغل هستن. در کانادا و در ژاپن چیزی حدود 4% و بیشترین رقم هم در تایوانه که 18% جمعیت شاغل مشغول به نتورک مارکتینگ یا همون بازاریابی شبکه‌ای هستن. حالا من 10 شرکت برتر در زمینه بازاریابی شبکه‌ای در سال 2014 رو آوردم که اونم در بخش‌های بعد خدمتتون عرض خواهم کرد.
موسیقی گفتی در کانادا و ژاپن 4% مردم به بازاریابی شبکه‌ای می‌پردازند.
بله.
و گفتی هر چند وقت یه بار چند نفر میپیوندن به خیلی بازاریابان شبکه‌ای؟
هفته 150 هزار نفر.
هفت در دنیا.
در دنیا.
خب. بله. اگه ما 4% جمعیت کشورمون بخوان این کارو بکنن، تقریبا میشه گفت که یه چیزی در حدود 3 میلیون نفر میتونن بازاریاب شبکه‌ای باشن.
بله.
که این رقم خیلی رقم قابل اعتنایی، یعنی با رشد بازاریابی شبکه‌ای ضمن اینکه هزینه کمتری به تولید کننده‌ها برای فروش محصولشون تحمیل میشه، کلی همش شغل ایجاد کرد در کشور.
و شرکت‌های مختلفی الان در ایران مجوز گرفتن برای راه اندازی بازاریابی شبکه‌ای در شرکت خودشون و خیلی هم حالا جمعیت شاغلی درشون مشغول به کار هستن. البته بعضیشون دچار تخطی‌هایی شدن و از طریق حالا دستگاه نظارتی هم حالا یا توقیف شدن یا بسته شدن، پلم شدن، ولی همچنان هستن شرکت‌هایی که دارن کار می‌کنن.
اتفاقات در شروع راه طبیعیه، امیدواریم که یه روز ما هم بشنویم که 4% جمعیت ایران دارن تلاش میکنن، دارن فعالیت میکنن در این حوزه و عرصه با توجه به نیازی که کشور ما به شغل‌های جدید داره. یه ارتباط تلفنی دیگه داریم با جناب آقای دکتر سلیمی، مدرس دانشگاه. آقای دکتر سلیمی سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر باشه.
حالتون خوبه؟
متشکرم، وجودتون سلامت. همکاران و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
سپاسگزارم، متشکرم از اینکه ارتباط رو پذیرفتید. آقای دکتر، ما امروز میبینیم که در دنیا کسانی که در حوزه بازاریابی تخصص دارن و تئوری پرداز هستن به دو گروه تقسیم شدند. یک گروه با بازاریابی شبکه‌ای کاملا موافق هستن و یک گروه کاملا مخالف. از شما میشنویم در مورد تهدیدها و فرصتهایی که بازاریابی شبکه‌ای با خودش به همراه میاره.
من اجازه بفرمایید قبلا که این بحث مدل رو، خود این بحث بازاریابی که نوع تجارت مدل، اول فلسفی رو این اشاره داشته باشم، چون بناست که ما ببینیم که اثر این مدل ها و رفتار ها در اقتصاد چیه.
بله.
من اجازه بفرمایید اشاره کوتاهی به این داشته باشم، بحثتون شنوندگان بدانن واقعا واژه حرکتی چی ترسیمش. بحث واژه اقتصاد یعنی علم مطالعه انگیزه ها، یعنی ما هر انگیزه داریم، هر انگیزی علم مطالعش، یعنی در قبال بحث رفع رجوع و رفتار ما نسبت رسیدن به اون انگیزه رو میگن اقتصاد. یعنی علم تحلیل به تدوین رفتارهای اقتصادی ما انسان ها برای اینکه افزایش ثروت به وجود بیاریم تو بود اقتصاد.
بله.
حالا نکته اساسی اینجاست که این یادتا و احتیاجایی که ماها داریم در قالب فعالیت اقتصادی روی سه تا حوزه متمرکز میشه. یکی بحث تولیده، یکی توزیع، یکی مصرف. یعنی مونوپول ارتباطی تولید و مصرف واژه یا فرایند نیست به عنوان توزیع. توزیع یعنی در حقیقت از تولید رو به مصرف کننده رسوندن. در این فضای ایجابی مدل‌های تزریقی و ترکیبی و تثبیتی این توزیع، یکی از این مدل‌ها بحث بازاریابی شبکه‌ایه. در حقیقت یعنی رساندن محصول به دست مصرف کننده. ما اگر با این فضای ایجابی نگاه کنیم به مطلب، انتقاد یا تثبیت یا ترسیم علمی و عقلایمون در فضای فعلی جهانی با توجه با گردش اجرایی و رابطه تولید کننده مصرف کننده، روز به روز با طریقت عوامل در هم تنیدی رو بودی هستیم که این گرفتاری رو برای هم مصرف کننده و در کنان برای تولید کننده و اقتصاد کشورها رو در بین داره.
بله.
این بحث بازاریابی شبکه‌ای یعنی در همون بازار چند سطحی که تقریبا در دنیا غالب بر 70 سالی که روش دارن کار میکنن، یعنی موفق ترین و مثمر صنعت‌ترین شرکت های دنیا تجارتشون رو با این شبکه، یعنی با این فرایند یا با این مدل کسب و کار تجارت میکنن. تو کشور ما متاسفانه تو این 15 سال اخیر یک ورودی پیدا شده و تو این چند سال اخیر که چک قانونی و تثبیتی در قالب بحث وزارت بازرگانی یا معاونت امور بازرگان داخلی فعلی 7-8 شرکت ثبت شده که با توجه به یک شگرد و فرایند ترسیم قانونی دست پا شکسته دارن حرکت هایی رو میکنن. ولذا اگر میخواییم تهدیدها یا فرصتهای چنین فضایی رو در شرایط فعلی باز کنیم، باید نگاه ببینیم که شرایط ایجابی اجرایی کشور ما و فرایند ساختاری و زیربنای اجرایی تولید به مصرف کننده از خدمات گرفته تا بحث مصرف کننده در حقیقت جنسی یا محصولی. ببینیم تو شرایط فعلی واقعا اون تهدید یا فرصتی که شما میگید آقایون منتظرن یا بعضی ها اثر بخش میدونن، با زاویه جهانی فکری و اقلا نگاه کنیم، روند نیست که در دنیا الان به نتیجه رسیدن. اخیرا من از زبان وزیر محترم صنایع تجارت بازرگانی شنیدم که دنبال چنین بستری هستن که بیشتر این رو باز کنم و فضاسازی اثر بخشی بکنم. درستش هم بر همینه، چون مدل های ترکیب به غیر از بحث سودآوری، به غیر از اینکه محصول مستقیم به دست طرف مقابل مصرف کننده میرسه و حد اکثر اون موقعیت های بهره‌وری کیفیتی امکاناتی رو ارتقا میده، این فضا رو اگر ما بخوام تو داخل متمرکز بشیم یقینا اثرات بسیار خوبی رو خواهد داشت. ولی متاسفانه چون شیوه ها و زیربناها و ابزارهای حمایتی برای این موقعیت در شرایط کشور ما آماده نیست، مسلما با تنش هایی روبرو خواهد بود.
بله.
چه بسا که در شرایط فعلی شما برای حد اعتبار سنجی های ما تو شرایط فعلی کشور ما که الان متمرکز شدیم تجارت رو ببریم تو بحث صادرات، یعنی تولیدی که مایه ارزش افزوده زنجیره از کشور بشود، با این ساختار زیربنایی و با این نگرش ها و بینش های ساختاری در کشور ما، متاسفانه بله، منتقدین حق دارن که نگران باشن که این فضا نیاز به زیربناها و بسترها و نگرش های اصلاحی خاص خودش رو میطلبه.
بله.
این شیوه یعنی شناخت دقیق بازارهای هدف. بله.
یک مدل بومی یعنی احتیاج برای بازاریابی شبکه‌ای در ایران؟
نه، بحث شما نگاه کنید، اصلا بحث بازاریابی الکترونیکی یا همین شبکه‌ای که یکی از اون 4 نوع هست، یعنی یکی از 5 نوع شبکه ها یا شیوه های تجارت هست، بحث بومی نیست. بحث اون انتخاب مدل از راز شیوه های اجرایی و ابزارهای حمایتی و نظارتی است. ما هنوز امکانات نظارت و حمایت یا صدارت بحث حرکت معقول و کارشناسی این با شبکه بازار شبکه نداریم در کشور. برای همین توش یه دفعه از اصفهان یه اتفاقی میفته، شیراز یه اتفاقی میفته و متاسفانه متولیان هم با بینش و نگرش علمی خاص مدوغن این رو ترسیم نکردن. هنوز با دیدگاه سنتی با اون حجره‌ای و پخش حالت ظاهری است. از این بود هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. این میتونه گردش مالی ایجاد کنه در نهایت؟ یعنی ما وقتی که میبینیم مثلا یه شرکتی میاد محصول خودش رو میفروشه، قاعدتا باید سود حاصل از فروش اون محصول در سیستم‌های سنتی بازاریابی یا عاید خود اون شرکت بشه یا واسطه مشخصی که نمایندگی اون شرکت رو در اختیار داره، علی خصوص وقتی این کالای مهمیه که بحث نمایندگی‌های انحصاری و اینا توش پیش میاد. اینجا ما می‌بینیم که انگار اون مدل توزیع متفاوته، یعنی این پوله داره بین یه تعداد زیادی آدم توزیع میشه. این مدل گردش مالی که اینجا ایجاد میشه چه جور مدلیه؟
ببینید آقای دکتر، چون ما وضعیتمون برای اینه که نگرش به ساختار در کشور ما به همون نمایندگی های انحصاری سابق هست، تو استان ها، تو مجموع ها، این بحث بازار شبکه‌ای نیست. این بازار شبکه‌ای به غیر از بحث از سودآوری، هم برای بازاریاب، هم برای مصرف کننده، هم تولید کننده، بحث اشتغال و بحث رقابت پذیری های خاص خود از بر کمیت، کیفیت، خود این زمینه ها رو در بر داره، نه فقط سود. ببین بحث اینجاست، تو این شبکه به حالتی است که طرف بازاریاب انتخاب میکنه نه یکی، چه برسا اینکه این محصول یا این شرکت تولید کننده صدها مدیر فروش داشته باشه، به اینا مستقیما در قبل بسی گردش اجرایی و درآمدیشون پورسانت میده و خود مصرف کننده خودش میتونه یه بازاریاب بشه. یعنی من خریدار از این سیستم خودم میتوانم یه مدیر فروش باشم در قبل بحث اون محصول. یعنی زنجیره به شکلی و هم هستش که همه میتونن اثر بخش، هم درآمدزایی داشته باشن، هم اشتغال بره بالا، هم محصول با کیفیت با داده های رقابتی اثر بخش تزریق بشه. و دیگه این بحث شبکه‌ای که حالتی است که به غیر از سود واسطه‌ای که موردی است، چه بحث که بحث بین کیفیت و شکل رقابت و این بحث بهره‌برداری تا رشد اقتصادی اثر بخشه.
بله خیلی سپاسگزارم، متشکرم آقای دکتر سلیمی عزیز، آرزوی سلامتی میکنم برای شما و خدا نگهدار.
پایدار باشید، خداحافظ شما.
برای یه کاوشگری مثل من مهمه که به هر چیزی از یه زاویه جدید نگاه کنه. کاوشگر جوان.
برای روشن کردن یک پالایشگاه بزرگ، اون کلیده فقط همون مشتری نوازی،
هیچ قولی به تو نمیده، هیچ چیزی هم تضمین نمیده.
مسیرهای قانونی در مسیرهای علمی سخته، ولی اون کسانی که این سختی رو تونستن تحمل بکنند به نتیجه بهتری رسیدن.
بیایید ثروت بیافرینیم. این جمله بود که در تحقیقاتم درباره بازاریابی شبکه‌ای باهاش مواجه شدم. بازاریابی شبکه‌ای تا حدی میتونه به رشد اقتصادی کشور کمک کنه، چرا که این شیوه از بازاریابی میتونه ثبات کاری رو برای سرمایه‌گذاران کسب و کار رقم بزنه.
شبکه‌های بازاریابی شبکه‌ای فقط کالا نیستن، فقط فروشنده‌ها نیستن، فقط بازاریابا نیستن. شبکه‌ها خود مردم هستن که بر کیفیت سهم می‌گذارن، بر قیمت سهم می‌گذارن. در بازاریابی شبکه‌ای ما تبلیغات دهان به دهان رو داریم، یعنی شما نمیتونید با اقوا، با بوق و کرنا، با بزرگ نمایی، با چند رنگ بودن مردم رو فریب بدید یا کالا رو بفروشید.
هر 50 تا 70 هزار شغل در بازاریابی ایجاد میکنه و فروش خوب میتونه به رونق اقتصادی کشور و ایجاد اشتغال کمک کنه. شرکت‌های بازاریابی باید پتانسیل نیروی انسانی کارآمد در کشور و همچنین چالش اشتغال برای جوانان رو بررسی کنند و اون رو تبدیل کنن به رونق اقتصادی.
حرکت در مسیرهای قانونی، در مسیرهای علمی سخته، ولی اون کسانی که این سختی رو تونستن تحمل بکنند به نتیجه بهتری رسیدن. اون کسانی که مسیرهای آسان رو پی می‌گیرن، مسیرهای غیر قانونی رو پی می‌گیرن، درصد شکستشون خیلی زیاد هست و استرسشون خیلی بالاتر هست و پایه و اساس نداره. یعنی بنا کردن یک قصر روی آب روان کار معقولی به نظر نمیرسه. من اقتصاد ایران رو در بازار میبینم. وقتی بازار رو میخواییم سر و سامون بدیم، باید بیاییم مردم بازار رو، دلشون رو سر و سامون بدیم، که امروز میگیم بازاریابی.
کاوشگر جوان، ملیح رشیدی.
متشکرم. همچنان کاوشگر رو میشنوید از رادیو جوان مثلا.
بله، و اما سرانه فروش بازاریابی شبکه به ازای هر فرد در جای مختلف دنیا چه میزانه و ایران چه وضعی داره؟ بله، در ایران به ازای هر فرد در ماه 23 دلار میشه چقدر؟ چیزی حدود مثلا 70-80 هزار
تومان.
آره. و اما در امریکا هست از 45 دلار هست تا چیزی حدود 500 دلار. و این خودش رقم خیلی بالاییه. یعنی ما بتونیم در اون حد بازاریابی شبکه‌مون رو پیش ببریم، خیلی میتونیم سود کلانی.
اینم بگیم که بیشتر کسانی که بازاریابی شبکه‌ای انجام میدن اصلا یه شغل دیگری دارن. بله. یعنی قرار نیست که این درآمد اصلی اونها باشه، ولی ارتقا میده سطح زندگی اجتماعیشون.
کسانی که حالا شغل ثابتشون هست مجموعاً چیزی حدود 120 هزار نفرن در امریکا مثلا، که کارمند و کارگر استخدام شده این شرکت‌ها هستن. و حالا به ازای هر شرکت مثلا چیزی حدود 12 هزار نفر شما در نظر بگیرید. اما بله، همونطور که شما فرمودید، اون افراد دیگه که حالا مثلا خریدار بودن اول و بعداً اومدن به عنوان حالا پرزنتر به نوعی
ارائه کننده محصول، معرفی کننده محصول،
دقیقاً فعالیت میکنن، شغل دیگه ای دارن. اما خب محصول مشترک تمامی اینها محصولات بهداشتیه. در ایران هم همین وضع هست و 63% محصولات که در ایران از طریق بازاریابی شبکه عرضه میشه محصولات بهداشتی و آرایشی هستن. در خارج هم همینه، یعنی در امریکا هم همین امر موجوده، به خاطر فکر میکنم محبوبیت این کالاها باشه و اینکه راحت تر به فروش میرسه.
بله. حالا یه اتفاقی هم که چند سال قبل من شاهدش بودم، یه رستوران زنجیره‌ای بزرگ
خوب.
اومده بود گفته بود که اگر مشتری مراجعه کنه و اسم شما رو به عنوان معرف بنویسه در لیست،
بله،
من به شما یه مبلغی پول خواهم داد. مثلا تو میری در یک رستوران غذا میخوری و ثبت نام میکنی به عنوان مثلا علاقمند بازاریابی اونجا، من فردا میرم به من میگن که تو چطور با این رستوران آشنا شدی، من میگم مثلا محسن رسولی منو معرفی کرده، یه قسمتی از سود غذایی که من اونجا میخورم نصیب تو میشه. یعنی این باعث شده بود که مردم رو برای تبلیغات سینه به سینه این شرکت بیاد تشویق و تهییج بکنه. حالا تا جایی که همه چیز در محدوده یه شهر و یه منطقه بود، خب خیلی قضیه درک کردنی و ساده است. این که مثلا من برم به یه سری از همکاران بگم برید به فلان رستوران غذا بخورید، اگرم پرسیدم بگید من فرستادمتون اونجا. ولی یه عده آدم خوشفکر که با دنیای رایانه ها خیلی رفیق بودن، اومدن یه کار دیگه انجام دادن. اومدن وبسایت های بزرگی رو تشکیل دادن تو اون دوره در دنیا و به صورت بین المللی، چون این رستوران ها بین المللی بودن و همه جای دنیا شعبه داشتن، به صورت بین المللی این رستوران رو به مردم معرفی کردن و از مردم خواستن اگر رفتید به این رستوران، به این رستوران ها بگید که شما رو ما فرستاده ایم، ما نصف سودی که رستوران به ما میده به خود شما دوباره پرداخت میکنیم.
آره.
و اینطوری اون رستوران ها رو تو دنیا به چالش کشیدن، چون مثلا همین رستوران زنجیره‌ای درسته که در اروپا و آمریکا این سود رو پرداخت میکرد، ولی در آسیا همچین قانونی نداشت.
بله.
ولی همچنان این وبسایت مدعی بود که طبق قانون دفتر مرکزی اگر کسی در آسیا هم مراجعه کرد و گفت که در واقع من خواهان پورسانت برای معرفم هستم، شما باید پرداخت کنید. یه ذره پیچیده شد نه؟
نه.
نه.
فقط نکتهش اینه که خب همین بین المللی شدن این شرکت ها در بازاریابی شبکه خیلی مهمه. مثلا بزرگترین شرکت بازاریابی شبکه الان امویه که متعلق به آمریکایه، فروش سالانه 12 میلیارد دلاری داره. این خودش خیلی رقم بالایی در مقایسه با شرکت
برای مایی، اونم برای ما ایرانی هایی که فکر میکنیم درآمد بالا یعنی نفت.
بله.
یعنی ما تعریفمون از یک درآمد، از یک منبع لایزال درآمد در زندگی چاه نفته، در صورتی که منابع لایزال دیگری وجود دارن که خیلی از گفتی 12 میلیارد
دلار. و حالا ما حساب کردیم، شما گفتیم مثلا 4% جمعیت شاغلمون اگه بره تو بازاریا بشه که فعال بشه میشه چیزی حدود 3-4 میلیون. این شرکت به تنهایی 3 میلیون نیروی فروشنده داره خودش در امریکا. و ببینید حالا مثلا شرکت دیگه ما جمع کنیم چه رقم سرسام آوری.
خیلی جالبه، خیلی جالب. خب اینجوری میشه که با این در واقع دستاویزها جی دی پی یا تولید ناخالص ملی افزایش پیدا میکنه اینقدر سریع. متشکرم از اینکه کاوشگر رو میشنوید، همچنان با ما همراه باشید. یادتون باشه که 224000 و 225952 برای اظهار نظر آزاد در اختیار شما هست. 3881 اگر برای ما پیامک بفرستید، پنج شنبه در برنامه شما و کاوشگر پیامک های شما بررسی خواهد شد.
گپ و گفتگوهای علمی، فرصتی برای افزودن اطلاع در جامعه علمی کشور چه می‌گذرد، همراه با متخصصین، همراه با کارشناسان، همراه با اساتید جامعه علمی کشور در کاوشگر. هر روز از ساعت 9 تا 10 صبح
بله. خب امیدوارم تا این لحظه به بازاریابی شبکه علاقه‌مند شده باشید، یعنی اگر تولید کننده هستید این کار رو از راه درستش امتحان کنید حتما.
و اما این شرکت‌ها چقدر طول عمر دارن؟ یک نظریه پرداز به نام ریچارد پو گفته که قدرت کمپانی‌های شبکه‌ای در 5 سال اول کاری مشخص میشه. یعنی اگه بخوام باقی بمونن در همون 5 سال اول مشخص میشه و اگه باقی هم نمونن همون 2 3 سال اول فاتحهشون خونده است. طبق حالا آمار 2 سال اول 50% احتمال شکست این شرکت‌ها وجود داره و اگه 5 سال بگذره این رقم به 1% میرسه. و خب حالا مثلا افرادی که میخوان به این
البته در یک اقتصاد سالم و پویاست.
بله. و حالا افرادی که میخوان وارد این بازاریابی شبکه‌ایشن و به شرکت‌های مختلف سر بزنن و از این طریق وارد این بازار بشن، خب میتونن سابقه شرکت‌ها رو بررسی کنن دیگه، ببینن چند سال دوام داشتن و اگه بیشتر از 5 سال خب درصد موفقیتشون بیشتر.
حالا خیلی از این توصیه‌های ما در این جهت قرار گرفت که چقدر خوبه ما بریم با شرکت‌هایی که این مجوزها رو دریافت کردن کار بکنیم. یه بخش دیگه از توصیه‌ها اصلا میتونیم باشه که چقدر خوبه ما بریم دنبال تأسیس بنگاه‌های کوچک بازاریابی شبکه‌ای، چون خیلی وقت‌ها میشه با یک امکانات خیلی محدود و معدودی یه بنگاه اینطوری رو ایجاد کرد، به جای اینکه آدم بره واسه یه بنگاه این چنینی کار بکنه. اوقات فراغتمون رو صرف بکنیم برای اینکه یک کسب و کاری راه بیاندازیم در کنار شغلی که داریم احتمالاً. خب به خاطر اینکه خب آمار بیکاری نشون میده که خیلی‌ها در ایران جویای کار هستن.
خب این خیلی مثلا سوپرمارکت‌های خودمون این کارو کردن ها، یعنی اومدن به جای اینکه مثلا توی یک محله مغازه حالا شاید 12 13 متری باشه، این اومدن با چند تا سوپرمارکت دیگه حالا شریک شدن و یک شرکت حالا تحت بازاریابی شبکه‌ای راه انداختن و سود کلانی هم به جیب زدن.
بله. خب البته این بازاریابی شبکه‌ای یه چیزی ما در موردش نگفتیم، اونم این که مبتنی بر روحیه کار گروهیه.
بله.
که خب ما قبلش باید البته یه چند سالی روی فرهنگ ملیمون برای کار گروهی کار کنیم، که اون سوپرمارکته که میره با 10 تا دیگه صحبت کنه اونا بگن اگه عجب کار خوبی اگه اینجوری خودم انجام بدم. بله. مثلا چرا باید با در واقع در شراکت با شما انجام بدم. این برنامه کاوشگر که میشه.
من نازنین علی دادیانی پیگیر شایعات موجود در فضای مجازی. شایعات از آنچه که میشنوید به شما نزدیک‌ترند. شاید جالب باشه که بدونید شایعه پراکنی یکی از شیوه های بازاریابیه، مخصوصا در بازاریابی اینترنتی و شبکه‌ای. لیندا هیل یکی از اساتید مدیریت بازرگانی دانشگاه هاروارد میگه شایعه پراکنی در همه جا هست، پس باید به اون گوش داد و به شرایط موجود پی برد. شایعه در بازاریابی به این صورته که صاحبان کالا و اون شبکه بازاریابی برای تبلیغ بیشتر محصولشون شایعه‌ای درباره اون میسازن و پخش میکنن. این کار بیشتر در فضاهای مجازی انجام میگیره که بهش میگن بازاریابی ویروسی و باعث پخش پیام‌های مدیریت اون شرکت هم میشه. البته همیشه شایعه پراکنی در این مورد مثبت نیست. خریداران میتونن از این شبکه‌های اجتماعی برای بیان شکایاتشون استفاده کنن و این به نوبه خودش باعث پراکنده شدن شایعات منفی میشه. یا اینکه رقبا خیلی راحت میتونن با ساختن شایعات مختلف به طور غیر مستقیم روی فروش شرکت رقیبشون تأثیر منفی بذارن. راستی عبارت بازاریابی شایعه پراکنی رو در اینترنت جستجو کنید، اون وقت میبینید که اساتید مشهور و مختلفی درباره این شیوه به طور جدی بحث کردن.
خب محسن، فرصت زیادی باقی نیست، اگه مطلبی مونده که میخوای در پایان برنامه بهش اشاره.
فقط من این مطلب رو اضافه کنم که در آمریکا 60% شرکت‌هایی که از طریق بازاریابی شبکه‌ای فعالیت میکنن سهامشون سهامی عامه و در بورس هم دارای نماد هستن، یعنی در این حد اعتبار دارن که میتونن فعالیت کنن.
بله. خب ورود به بورس خودش پروسه بسیار پیچیده‌ایه، بعد شرکت بتونه تضمین کنه که سرمایه‌گذاران رو در مسیر درستی به کار می‌بره. خب پس این یک کسب و کار سوددهه. اینم نتیجه برنامه امروز کاوشگر. متشکرم محسن از اینکه به استودیو اومدی.
خدا نگهدار.
این برنامه کاوشگر هم به پایان رسید. امیدوارم حاصل تلاش من و همکارانم تا این لحظه نظر شما دوستان رو تامین کرده باشه. آرزوی سلامتی میکنم براتون تا فردا 9 صبح. خدا نگهدار.